اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما حبیب عظیمی هستیم. امیدوارم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی چیونینگ بریتانیا برای محصلان افغان اثر گرفته شد. در بیانیه‌ای که در وبسایت چیونینگ بر روز پنجشنبه 24 ماه عقرب منتشر شد، از آغاز دوباره این برنامه برای سال‌های 2025 و 2026 خبر داده شده است. در بیانیه گفته شده که معیارهای پذیرش درخواست‌های بورسیه چیونینگ نسبت به سال گذشته تغییر کرده است. در ادامه آمده است که متقاضیان بورسیه باید شهروند و ساکن افغانستان باشند و معیارهای چیونینگ را برآورده کنند. بر اساس بیانیه، متقاضیان افغان برای دریافت این بورسیه ها در مقطع ماستری می توانند از 14 ماه نوامبر امسال تا 2 ماه جنوری سال 2025 ثبت نام کنند. بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله پذیرش درخواست محصلان از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی چیونینگ به حال تعلیق درآورده بود. چیونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمان‌های همکار آن تمویل می‌شود. بریتانیا بورسیه تحصیلی چیونینگ به شهروندان افغانستان را در حال اثر گرفته است که پوهنتون‌ها برای دختران در این کشور هنوز مسدودند. طالبان مکاتب را نیز برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته کرده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بر روز پنجشنبه 14 نوامبر حکومت طالبان در افغانستان را هشدار داد که تقاضای اسلام آباد مبنی بر مبارزه با گروه‌های تروریستی را جدی گرفته و صبر مردم پاکستان را نیازماید. ممتاز زهرا بلوچ در یک کنفرانس خبری از مقام‌های طالبان در افغانستان خواست تا در برابر گروه‌های تروریستی فعال در داخل مرزهایشان گام‌های محکم بردارند. او گفت در خصوص تهدیدات تروریستی که از سوی نهادها و افراد در افغانستان با آن همواره روبرو هستیم، صبر مردم پاکستان نباید آزمایش شود. بلوچ یک بار دیگر ادعای مقام‌های پاکستان را تکرار کرده، گفت افغانستان نباید اجازه دهد که از خاک آن کشور برای تروریسم علیه پاکستان و یا هر کشور همسایه دیگر استفاده شود. حکومت طالبان در افغانستان همواره ادعای پاکستان مبنی بر فعالیت گروه‌های تروریستی را در این کشور رد کرده و مقامات پاکستانی را ترغیب کردند که نباید بار مسئولیت ناکامی‌های امنیتی خود را بر دوش افغانستان بیاندازند. داعش مسئولیت کشتن یک سیاستمدار را در شمال غرب پاکستان به عهده گرفت. پلیس پاکستان دیروز جمعه 15 ماه نوامبر گفت تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش یک سیاستمدار را در شمال غرب آن کشور کشته‌اند. وقار رفیق، یک پلیس ارشد پاکستان در محل، به خبرگزاری فرانس پرس گفت صوفی حمید، رهبر جماعت اسلامی باجاورد، پس از ادای نماز شام پنجشنبه هنگام خروج از مسجد هدف حمله دو مرد نقاب‌پوش سوار بر موتور سایکل قرار گرفت که با او نزدیک شده و بر وی گلوله‌باری کردند. این مقام افزوده است که مهاجمان پس از گلوله‌باری به این سیاستمدار اسلامگرا در ولسوالی باجاور، تندروان هنوز هم در این ساحه واقع در نزدیکی مرز افغانستان از محل رویداد فرار کرده و فعال هستند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نیز با نشر پیام در تلگرام نوشته است که سربازان، یعنی تندروان این گروه، یکی از مقامات این حزب سیاسی مرتد را هدف قرار داده و بر وی گلوله باری کردند. شاخه خراسان داعش احزاب سیاسی مذهبی را به مخالفت با تفسیرهای سختگیرانه مذهبی و حمایت از حکومت و اردوی پاکستان متهم می کند. ودانت پتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که واشنگتن مانند اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد خواستار تغییر عملکرد ایران است. پتیل بر روز پنجشنبه 14 نوامبر در یک کنفرانس خبری گفت فکر میکنم ما در تفسیر هر چیز به عنوان نشانه های مبنی بر اینکه آیا ایران مایل به تغییر رفتار خود است یا خیر تردید داریم، زیرا در نهایت آنچه که ما میخواهیم از ایران ببینیم تغییر رفتار و اقدام واقعی است، نه صرف نشانه های از چیز یا تمایل به چیز. او گفت آنگونه که جو بایدن رئیس جمهور و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا به صراحت گفتند، ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ما با استفاده از ابزارهای مختلف که در اختیار داریم برای تحقق این هدف ادامه خواهیم داد. در این حال رافائل گروسی رئیس اداره انرژی اتمی که به ایران رفته است، پنجشنبه در کنفرانس مشترک خبری با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات هسته‌ای برای اجتناب از جنگ ضروری است. بر اساس گزارش‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دیدار با گروسی گفته است که تهران آماده مذاکرات هسته‌ای و حل اختلافات است، اما تأکید کرده است که این کار را تحت فشار انجام نخواهد داد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات کراسنودار در منطقه جنوبی روسیه میگویند که اوکراین بر روز جمعه حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را بر بخش‌های مختلف این منطقه انجام داد. وینیامین کندراتیف والی این منطقه در کانال تلگرام نوشته است که حملات اوکراینی‌ها مناطق کریمسک و کراسنویارسک را هدف قرار داده است که به گفته او به جز خسارات مالی تلفات در پی نداشته است. کانال تلگرام به نام استرا گزارش داده است که در این حمله پایگاه هوایی کریمسک در نزدیکی قسمت شمالی این شهر موقعیت دارد و از سوی نیروهای روسی برای حمله به بخش جنوبی اوکراین استفاده می شود هدف قرار گرفته است. اوکراین هنوز در این مورد چیزی نگفته است. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته است که سیستم دفاعی هوایی این کشور 51 تیاره سرنشین اوکراینی را بر فراز شبه جزیره اشغال شده کریما سرنگون کرده است. این وزارت همچنان گفته است که 36 تیاره بی‌سرنشین دیگر در منطقه کراسنودار را منهدم کرده است. گزارش‌ها در مورد حملات گسترده اوکراین به مناطق جنوبی روسیه دیروز اندک پس از آن منتشر شد که روسیه حملات گسترده را بر شهر اودیسای اوکراین در سواحل بحیره سیاه انجام داده است. گزارش شده است که در این حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسی یک زن کشته و دست کم 10 تن دیگر زخمی شده اند. با گفته مقامات صحی و نجات در لبنان، دست کم 12 کارمند نجات در حمله هوایی اسرائیل به مرکز دفاع مدنی در بخش شرقی شهر بعلبک کشته شدند. چند ساعت پیش از این حمله، رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که دست کم 15 تن در حملات اسرائیل به دمشق، پایتخت و مناطق اطراف آن کشته شده اند. در اعلامیه اداره مدیریت اضطراری لبنان آمده است که کارمندان نجات تا ناوقت شام روز پنجشنبه در تلاش بودند تا همکاران خود را که زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته گیر مانده بودند نجات دهند. گزارش شده است که در این حمله 3 تن از کارگران مرکز دفاع مدنی زخمی شدند. اردوی اسرائیل تاکنون در مورد این حمله چیزی نگفته است. وزارت صحت لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را حمله وحشیانه بر مرکز صحی دولتی این کشور خوانده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پیش از این حمله رسانه‌های دولتی سوریه گفته بودند که اسرائیل حداقل 2 حمله هوایی را در مناطق مزه و قدسیه در غرب دمشق پایتخت سوریه انجام داده است که در نتیجه آن حداقل 15 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شده اند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شنبه 16 نوامبر با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات میکند. این دیدار در حاشیه یک نشست بین المللی در حال صورت خواهد گرفت که بیجینگ برای بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با قصر سفید آماده می شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که این دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای چینیش در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر لیما پایتخت پرو برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده کرده که بر همه واردات چینی 60% تعرفه گمرکی وضع خواهد کرد. ایلان ماسک میلیاردر عرصه تکنولوژی که متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا است، در تلاش کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران با سفیر ایران در سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه 14 نوامبر از قول یک منبع ایرانی که از افشای نامش خودداری کرده است گزارش داد که این دو تن در 11 نوامبر بیش از یک ساعت در یک مکان مخفی دیدار کردند و منابع این نشست را مثبت توصیف کردند. تا هنوز تیم انتقالی ترامپ یا مأموریت ایران در سازمان ملل متحد این نشست را تایید نکردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اگر این ملاقات تایید شود میتواند یک نشانه ابتدایی آن باشد که دونالد ترامپ در مورد دیپلماسی با ایران جدی است. همچنین یک نشانه دیگر از نفوذ ایلان ماسک، مالک شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس در اداره جدید ترامپ خواهد بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. کاهش ظرفیت پذیرش مهاجران تازه وارد در 3 سال آینده توسط کانادا روند پذیرش مهاجران تازه وارد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برخی از نهادهای حمایت از مهاجران در کانادا معتقدند که سیاست جدید مهاجرتی سرعت پذیرش مهاجرانی را که در کشورهای مختلف جهان هستند کاهش می‌دهد و ممکن است فرصت‌های ورود به کانادا را برای افراد آسیب پذیر محدود کند. فرشاد صالح از کانادا گزارش می‌دهد.
ماه گذشته مارک میلر وزیر مهاجرین، پناهندگان و شهروندی کانادا اعلان کرد که به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، بحران مسکن و فشار بر سیستم خدمات اجتماعی، دولت این کشور تصمیم گرفته است که طی 3 سال آینده پذیرش مهاجران را تا بیشتر از 20% کاهش دهد. این سیاست جدید مهاجرتی روند ورود مهاجران افغان به کانادا را نیز با تأخیر و محدودیت بیشتری روبرو می سازد. نهادهای حامی مهاجران از وضعیت افغان‌های نگران هستند که در کشورهای گوناگون در انتظار رسیدن به محیط امن همچون کانادا هستند و از ترس انتقام‌جویی های طالبان از بازگشت به افغانستان امتناع می‌ورزند.
در راتلون که کلون د پار سل زره کسان هم د اوس خپل درخواستونه یا اپلیکیشن نو ورکړی دي، نو دین وروسته چې دا سل زره کسان نور کمیږي نو دا به کوم په دریو کلونو تقسیم کو تقریبا 200,000 کسان هم د اوس کم شول، ځکه سل زره مخکنه اریزه ورکړی دي. د دې دا پروسه سونه وکده شوه، دوی به کلونه نور هم هلته پاتې شي، نو دا یو ښې پایلې نه لري په زموږ په هیوادالو باندې.
وزیر مهاجرین و پناهندگان کانادا در ماه اکتبر سال گذشته میلادی اعلان کرد که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 40,000 مهاجر افغان به کانادا پناه آوردند. شماری از این پناهندگان اعضای خانواده های خود را در افغانستان یا کشورهای دیگر دنیا به جا گذاشتند و اکنون نگرانند که یا درخواست پیوستن آنان رد شود و یا این روند سالها زمانگیر شود.
فده خبرو که با افغانان باندې تاثیر ولدی او نشی کوله چې افغانان د دې پرسینه کم کانادا ومني.
افغان های تازه وارد به کانادا با چالش های نیز روبرو اند. از یک سو یافتن شغل برای آنها دشوار است، چرا که بازار کار با رقابت زیادی روبروست و فرصت های شغلی نیز محدود به نظر می رسد. از سوی دیگر هزینه های مسکن و افزایش کرایه خانه به فشار مالی بر خانواده ها افزوده است، تا جایی که بسیار افغان‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به سختی افتادند.
کاهش پذیرش مهاجرت کمک می‌کند تا فاصله بین تقاضا و عرضه در واقع به میان بیاید. دوم و مهمترین کمبود کار است. حالا ما متوجه هستیم که نرخ بیکاری در اونتاریو تقریبا 7.1% است در آگوست 2024 و همچنان در پهلوی این همه مشکلات ارائه خدمات اجتماعی است تا بتوانند خدمات اجتماعی خوب فراهم کنند.
پس از شیوع ویروس کرونا دولت کانادا تصمیم گرفت که به دلیل کمبود نیروی کار تعداد پذیرش مهاجرین را به گونه بیروی افزایش بدهد. اما اکنون پس از گذشت چند سال دولت کانادا تصمیم گرفته است دوباره روند پذیرش مهاجران را کاهش دهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
سازمان جهانی صحت با اشاره به کاهش بودجه کمک‌های بشری در افغانستان گفته است که در حال حاضر کم از کم 700,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور به تداوی حیاتی دسترسی ندارند و این بیماری از کودکان قربانی می‌گیرد. توجه کنید به مطلبی که همکارم وکیل احمد احساس با استفاده از گزارش آژانس پژواک تهیه کرده است.
مسئولان انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در کابل میگویند که روزانه بیش از 50 کودک به این مرکز آورده می شود که بیشتر آنها افزون بر بیماری های سینه و بغل و اسهال به بیماری سوی تغذیه مبتلا هستند. شاولی افغان متخصص امراض داخله اطفال در بخش سوی تغذیه مرکز طبی فرانسه در کابل با آژانس خبری پژواک گفته است که بیشتر کودکانی که به خاطر سوی تغذیه اینجا آورده می شوند در حالت بسیار بد و وخیم قرار دارند. در همین حال سازمان جهانی غذا گفته است که در سال روان میلادی نزدیک به 4 میلیون کودک و مادر از سوی تغذیه هات رنج می برند.
خوارزواکی یا مال نوتریشن چې موږ ته ویو دا یو خراب تغذیه لد دی، مطلب په هغه اندازه چې د وجود ضرورت دی په هغه اندازه باندې غذایی مواد ماشوم ته نه رسیږي، او یا البته دا ناکافي مواد چې دی کېدای شي دا مثال د کمیت د لحاظه ای او یا د کیفیت د لحاظه ای.
دکتر شاولی افغان میگوید که در برخی حالات کودک به یک بیماری مصاب شده و اشتها نمی داشته باشد، در نتیجه تغذیه او خراب شده و در مدت طولانی به سوی تغذیه مصاب می گردد. به گفته وی کاهش وزن، کوتاهی قد، پندیدگی در وجود از نشانه های سوی تغذیه می باشند.
به ورود سلطنه چه ماشوم پیدا کیگی اغا مثلا اول ساعت که چه ماشوم دنیا ترازی اغا باید دمور شدو بان تغذیه شید.
دکتر افغان تاکید دارد که خانواده ها باید 3 سال نخست تولد کودک را از لحاظ تغذیه جدی بگیرند و تمام دوره های واکسن را تکمیل نمایند تا از بیماری سوی تغذیه جلوگیری شود. گلاله یکی از مادرانی هست که طفل خود را از ولایت بدخشان به کابل آورده است و در شفاخانه فرانسوی ها در کابل تحت تداوی قرار دهد. او میگوید که طفلش ابتدا به بیماری اسهال مبتلا شده بود، اما بعدها متوجه شده است که به سوی تغذیه گرفتار شده است.
طفل ما مدت 3 ماه میشه که نمی یک اسهالات برش رخ داد. ما بدخشان پیشی دکترات زیاد بردمش، اما هر دکتری اطفال که در بدخشان بود ما بردم هیچ نتیجه نداد. باز شوهرم معلومات گرفت، امی شفاخانه فرانسوی ها را گفتن که شفاخانه بسیار خوب است. باز من اینجا اینی 6 روز میشه که من اینی شفاخانه فرانسوی ها را بسرش کدم.
به گفته دکتر افغان، افزون بر این که مادران در زمان بارداری باید از غذاهای دارای ویتامین ها به خصوص فولیک اسید ها و آنها استفاده کنند، نیاز است که 6 ماه اول تولد طفل را تنها با شیر مادر تغذیه کنند. به باور متخصصان، کودکان مبتلا به سوی تغذیه در دراز مدت اشتها ندارند و باید زود به مراکز صحی آورده شوند. در سال گذشته تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه 1 میلیون اعلام شده بود، اما امسال این رقم 2 برابر شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نجیب الله زاخل وال فعال حقوق بشر با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که تفسیر و روایتی که طالبان از تامین حقوق بشر در افغانستان دارند در تضاد با حقوق بشری امروزی مردم افغانستان است. زاخل وال در صحبت با فرخنده پیمانی گفت که زنان و دختران به خاطر محدودیت های وضع شده با مشکلات روحی و روانی دچار بوده و حکومت به عوض فراهم کردن شغل و معاش مصروف نحوه زندگی، سفر و پوشش لباس زنان است.
نخست نظرتون در مورد گزارش سیگار و گزارش را که تماشا کردین میخواییم بدانیم که گفته ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان زندگی مادران را به خطر مواجه ساخته، شما چی فکر میکنین؟
ما به راپور سیگار که گفته که محدودیت هایی که در آخر یعنی عموما در قانون امر بالمعروف که تصویب شد که در 35 ماده و 4 فصل بود، واقعا زندگی زنان افغان را به چالش کشیده و این سبب میشه بر علاوه از این که مثلا اینا مشکلات زایمان و مشکلات دیگه صحی را روبرو میشن، در عین زمان اینا به شکل روانی هم در زیر چالش هستن یا در زیر ستم هستن. مثلا زنانی که اونا در یک تقریبا در یک اندازه در یک مدت وقت آزادانه زندگی کرده من حیث یک انسان. الان پس به دوره برده شده که به حیث غلام یا برده زندگی بکنه، سببی از اینا دپریشن، استراب و بیماری های گوناگونی روانی میشه که این یک مشکل جدیه بر عموما سکتور خصوصی، سکتور صحی افغانستان یا سکتور زنان هستند.
تو با بلند رفتن میزان بیکاری زنان نانآور یا شاغل در افغانستان، با باور شما نهادهای بین المللی که حامی حقوق بشر هستند چی گام های جدیتر را میتونن برای کمک به خانواده نیازمند در افغانستان انجام بدن؟
یکیش به اصطلاح کمک مالی به اون خانواده که در یو آخر مثلا بیکار شدن، خصوصا خانمایی که شاغل بودن، شغل داشتن، معلمین بودن یا مثلا دیگه شغلای آزاد داشتن، و دوم میشن بررسی به مشکلاتی از این هستن. من فکر میکنم در این حالاتی که الان حکومت طالبان هستن برای ادارات حقوق بشر سخت هستن که با اونا رسیدگی بشه. مثلا به طور مثال شما میبینین اینا همه مؤسساتی که مثلا تقریبا درهایشان بسته شدن و اینا مثلا مجبور کردن اونا را که درهایشان مثلا درهای دفترهایشان بسته کنه در افغانستان و اونجا کار نکنن. به طور مثال من در سویدن زندگی میکنم، در کمیته سویدن افغانس کمیته که سالها از سال 1978 به این طرف در همه افغانستان کار میکنه، هم در عرصه تعلیم، هم در عرصه صحی، هم در تربیت کردن معلمین، هم در، ولی اینها به سویدن کمیته یعنی اخطار دادن اونا بسته کردن. یعنی به اینجا مشکلی هستن که، و شما میبینید که خود را اگر شما راپور ریچارد بنت را بخوانیم بیده او واضح نوشته کردن که او را اجازه داده نشده که داخل افغانستان برن، و بعد این تو حالت مثلا مشکل هستن با ما که ما بگویم که کدام کمک ها. اول نیازی به این هستن که اونا اجازه ورودی را داشته باشه که اونجا برن و بهطرفانه مثلا راپور های خود تهیه بکنه، تحقیقات خود را انجام بدن، نه که زیر ستم بادیگارت های از اینا پشتشان باشه که چی نوشته کنه و چی نوشته نکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا برای انتخاب پست‌های استخباراتی این کشور رخ به دوستان قدیمی خود نموده است. این اقدام ترامپ به گونه یک اقدام مختل کننده بالقوه برای سازمان‌های استخباراتی این کشور از سوی شماری در سال‌های آینده دیده می‌شود. جف سالیدن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که شرح آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
It is now clear that we've achieved the most incredible. اکنون مشخص شد که ما یک رویداد باور نکردنی سیاسی را به دست آوردیم. ببینید چه اتفاقی رخ داد. آیا عجیب نیست؟
بعد از آن که در شب انتخابات مشخص گردید که دونالد ترامپ باری دیگر رئیس جمهور ایالات متحده شد، او در جریان سخنرانی پیروزیش دستور کار خود را برای 4 سال آینده تکرار کرد. امنیت سرحدی همچنان در اولویت کاری ترامپ قرار دارد. آقای ترامپ گفته است که بزرگترین برنامه اخراج مجرمان در تاریخ آمریکا را راه‌اندازی می‌کند و خواستار مجازات اعدام برای هر مهاجر شده است که یک شهروند آمریکایی یا افسر پلیس را به قتل برساند.
We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. ما باید آن مرزها را مسدود کنیم. ما باید اجازه دهیم که مردم به کشور ما بیایند. ما می خواهیم مردم دوباره به اینجا برگردند. اما ما باید اجازه دهیم که آنها دوباره وارد شوند. لیکن آنها باید به طور قانونی وارد این کشور شوند. آنها باید به طور قانونی وارد این کشور شوند. آنها باید به طور قانونی بیایند.
از سوی هم جی دی وینس معاون رئیس جمهور به یک مورد کلیدی دیگر آجندای کاری اشاره کرد. And after the greatest
political comeback in American history, و پس از بزرگترین بازگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین بازگشت اقتصادی را در تاریخ آمریکا رهبری خواهیم کرد. ما قرضهای موجود را با پرداختهای قسمی کاهش خواهیم داد و مالیات را کاهش خواهیم داد.
تا حال کمتر روشن شده است که دارایی جدید چگونه اهداف اقتصادی خود را بدون اضافه کردن به کسر فزاینده به پیش خواهد برد. اما ترامپ در جریان سخنرانیش با یک فرد اشاره کرد که ممکن کمک کند، آن هم ایلان ماسک، میلیاردر در بخش تکنولوژی، که به گفته ترامپ می تواند یک کمیسیون کارایی حکومت را برای کاهش ضایعات مالی و تقلب رهبری کند. ترامپ در مورد تازه ترین پرتاب راکت استارشیپ ماسک چنین گفت:
And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you?
و آن یک چیز زیبایی بود. من به ایلان زنگ زدم، گفتم ایلان خودت بودی؟ او گفت بله. من گفتم چه کسی دیگری می تواند این کار را انجام دهد؟ آیا روسیه می تواند این کار را انجام دهد؟ نه. آیا چین می تواند آن را انجام دهد؟ نه. آیا ایالات متحده می تواند آن را به غیر از شما انجام دهد؟ نه. هیچ کس نمی تواند این کار را کند. من گفتم ایلان، به همین دلیل من شما را دوست دارم.
از سوی هم شمار از کارشناسان می گویند که ستایش ترامپ از ماسک پیش بینی قدرت آمریکا را در سطح جهان نشان می دهد.
This idea about are we the only country that can do this? Oh yes, we're the only country.
این مفکوره که آیا ما تنها کشوری هستیم که میتونیم این کار را انجام دهیم؟ و پاسخ بله. یا همین که ما تنها کشور هستیم که میتونیم این کار را انجام دهیم؟ و من فکر میکنم ترامپ میتواند از این تصویر ماسکی با عنوان نه تنها یک کارآفرین جهان تکنولوژی، بلکه با عنوان یک فکر، یک نابغه برای حمایت از این مفکوره که او نه با عنوان یک فرد بلکه با عنوان یک ملت در حرکت میباشد استفاده میکند.
ترامپ در سخنرانی خود به هوادارانش گفت که مهمترین اصل ریاست جمهوری وی عمل روی وعده هایش خواهد بود.
I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
من با یک شعار ساده حکومت خواهم کرد، آن هم وعده داده می شود و به آن پابند می باشید و ما با وعده های خود عمل خواهیم کرد.
یک از این وعده ها به گفته آقای ترامپ این خواهد بود که او آن را آینده عصر طلایی امریکا می نامد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پالیسی حکومت ایتالیا برای نگهداری مهاجران در مراکز توقیف در آلبانیا برای طی مراحل درخواستهایشان با یک مانعی قانونی مواجه گردیده است، زیرا قضات در روم قضیه را به محکمه عدلی اتحادیه اروپا ارجاع کردند که ممکن است ماها یا سالها طول بکشد تا به فیصله‌ای برسد. گزارش هنری ریجرل را از عبدالواجد عادل بشنوید.
ایتالیا 2 مرکز توقیف مهاجران را در آلبانیا ایجاد کرده است. حکومت ایتالیا میخواست تا به درخواست های پناهندگی مهاجرانی که در آبهای بین المللی نجات داده شدند به طور سریع رسیدگی کند و کسانی که موفق نمیشوند به سرعت به کشورهای مبدا بازگردانده شوند. ایتالیا امیدوار بود ماهانه 3000 مهاجر را از طریق این مراکز که یک عامل اصلی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی محسوب میشد، اما تا کنون تنها 24 مهاجر از مصر و بنگلادش وارد این مراکز شدند و همه آنها از آن زمان به حکم محکمه در روم به سرزمین اصلی ایتالیا عودت داده شدند. قضات به حکم اخیر محکمه عدلی اتحادیه اروپا مبنی بر این که هیچ کشور مبدا در صورت خطرناک بودن بخشهای از آن نمیتواند امن تلقی شود استناد کردند. اندرینا دیلیو، متخصص امور حقوقی، توضیح می‌دهد که قضات ایتالیایی اکنون در صدد توضیح بیشتر در مورد این تعریف هستند.
کشورها در کل امنیت داشته باشند، اما استدلال منتهی به این تصمیم را میتوان در مورد استثناهایی که مبتنی بر استثناء قلمرو کشورها نیست بلکه در مورد گروه ها نیز باید به کار برد. بنابراین به عنوان مثال بنگلادش و مصر همچنان تونس به طور کلی امن است، اما برای همجنس بازان، برای مدافعان حقوق بشر و برای سایر گروه ها امن محسوب نمی شود.
قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی مقدم است. قضات محکمه عدلی اتحادیه اروپا ممکن است برای صدور فیصله چند ماه بحث کنند. این در حقیقت یک شکست بزرگ برای سیاست عمده جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا است که تفسیر قضات ایتالیایی را به آزمون می کشاند. توافقنامه با آلبانیا بسیار با اهمیت بود.
This is a new, courageous, unprecedented path, but one that perfectly.
این یک مسیر جدید، شجاعانه و بی سابقه است، اما مسیری است که روحیه اروپایی را کاملا منعکس می کند.
ملونی این هفته از ایلان ماسک، میلیاردر امریکایی و متحد رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ مورد حمایت قرار گرفت. او در پاسخ به تصمیم محکمه ایتالیایی در اکس نوشت: این قضات باید بروند و آنها را خودکامه و غیر انتخابی توصیف کرد. سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا روز پنجشنبه مداخله ماسک را تقدیر کرد و گفت که او باید به حاکمیت ایتالیا احترام بگذارد. ایتالیا مدت هاست که در خط مقدم بحران مهاجرت اروپا قرار دارد. بیش از 58,000 مهاجر غیرقانونی امسال از طریق مسیرهای آبی وارد این کشور شدند، اگرچه این رقم نسبت به سال قبل 60% کاهش داشته است. در سرتاسر اتحادیه اروپا حکومت ها برای کاهش مهاجرت تحت فشار هستند و چندین معامله مانند توافق بین ایتالیا و آلبانیا برای پرداختن به قضایای مهاجران در کشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است.
در این بخش برنامه میرسیم و پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما هنوز ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.